أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تهذیب روح و اخلاق در قرآن کریم بود. قبل از ورود در بحث های فنی این رشته لازم بود بعضی از بحث هایی که جنبه مقدمی دارد بازگو شود. یکی از بحث های مقدماتی مسئله اهمیت و فائده اخلاق بود و بحث دیگر از مباحث مقدماتی اخلاق آن بود که آیا تمام اخلاق چه بد و چه خوب، چه فضیلت و چه رذیلت نسبت به روح انسانی یکسان است و نفس انسانی نسبت به اینها متساوی است یا گرایش نفس به بعضی از اینها بیش از بعضی دیگر است. بحث دیگر از بحث های مقدماتی بود که معلم این رشته کیست، چون آشنایی به معلم نقش سازنده ای دارد در تعلم اون رشته. اشاره شد که معلم اصلی ذات اقدس اله است که معلم اخلاق است. در جهان امکان انبیاء علیهم السلام معلمین اخلاق هست، زیرا یکی از اهداف اولیه رسالت عامه همون تزکیه نفوس و تهذیب روح است. چون که یکی از برجسته ترین اهداف رسالت خاصه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم مسئله تزکیه است. مطلب دیگری که جنبه مقدماتی داشت و دارد این است که آیا اخلاق تغییر پذیر است یا نه. این دو مطلب، یعنی آیا روح نسبت به همه رشته های اخلاقی علی سواس یا نه، باید بحث بیشتری به خود اختصاص بدهد، و هم این مطلب دیگر که آیا اخلاق تغییر پذیر است یا نه. اون چه که مربوط بود به اینکه روح نسبت به همه رشته ها علی سواس یا تفاوت میکنند، بعضی از مباحثش گذشت و اشاره شد به این که گرچه نسبت روح نسبت به علوم حصولی و همچنین اخلاقی که از عادات و رسوب و سنن و امثال زاله کسب می شود بی تفاوت است، همونطوری که ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، همچنان الله اخرجکم من بطون امهاتکم لم تتخلقوا شیئا. انسان با هیچ رسم و سنت و عادتی به دنیا نیامده، چون که با هیچ علمی هم به دنیا نیامده. علوم حوزوی و دانشگاهی، علوم مدرسه و حصولی که باید از کتاب و کتابت و نوشتن و گفتن و شنیدن نصیب انسان بشود، روح انسان از همه اینا خالی است، چیزی به همراه خود ندارد و با درس و بحث این علوم را فرا می گیرد و در دوران سالمندی هم بسیاری از سالمندان هم که اون چه خوندن از یادشون می رود. امن کمن یردو الى ارزل العمول لکه لا یعلم بعد علم شیء. همونطوری که در بحث های علوم حصولی انسان خالی و ذهن به دنیا می آید، در بحث های اخلاق کسبی هم، یعنی سنن و رسوم و عادات و آداب و امثال ذلک، روح نسبت به همه اینها خالی است، هیچ یکی از اینها را به همراه ندارد. البته زمینه استعدادی نفوس فرق میکند، ولی فعلیت هیچ کدام از این رسوم و عادات و آداب در جان انسان نیست. یعنی همون طوری که صادق است والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، می توان گفت والله اخرجكم من بطون امهاتكم ولم تتخلقوا شيئا ولم تتادبوا شيئا. ولم تستن و سنتا، اینها سنن کسبی است. ولی آیا مسئله اخلاق هم مثل علوم است که اون هم انسان در دوران فرتوتی و سالمندی همه این اخلاق از یادش می رود که به منها من یرد و الى ارزر الامور لکه لا یتخلق و شیعا لا یستن و شیعا لا یتعده و شیعا، این چین است. یا اخلاق و سنن و رسوم در جان انسان نقش می بندد. علا ای حالین در این که هیچ یک از سنن و رسوم و عادات و آداب همزمان با پیدایش انسان به نحو فعلیت در جان انسان نیست، اثبات این سهل است. ولی همانطوری که در علوم بعضی از معارف در جان انسان ریشه دارد، از در اخلاق هم بعضی از فضائل اخلاقی در جان انسان ریشه دارد. گرچه انسان در انتخاب راه آزاد است، ولی گرایش روح نسبت به بعضی از فضائل در جان انسان تعبیه شده است، چه اینکه بینش انسان نسبت به بعضی از علوم در جان انسان تعبیه شده است. انسان این چنین نیست که نه از درون و نه از بیرون همانند لوح نانوشته باشد، این چنین نیست. از بیرون چیزی به همراه او نیست، هیچ علمی از علوم حصولیه را ندارد، لوحیست نانوشته. ولی از درون بر اساس آیه فطرت به ربوبیت حق آگاه است، به عبودیت خیشتن خیش آگاه است و همچنین به فجور خیش ملهم است، همچنین به تقوای خیش ملهم است. این گونه از علوم را به عنوان سرمایه های اولی خدا در جان انسان تعبیه کرده است. پس اون چرا که در سوره نحل مانند اون فرمود که خداوند شما را آفرید هیچ علمی نداشتید، این ناظر به علوم بیرونی و کسبی است. و اون چه در سوره اعراف، در سوره روم، در سوره و شمس، در زیر پوشش آیه و از اخذ ربک من بنی آدم تحت عنوان فاقم و چکل دین قیما فطرت الله التي فطر الناس عليها و تحت عنوان و نفس ما سواها فالهمها بجورها و تقواها، زیر عناوین سگانه این سعایه انسان با بعضی از معرفتها و آگاهیها به دنیا می آید. و این منافاس ندارد با اون که نسبت به علوم حصولی چیزی نداند. همچنین نسبت به فضائل اخلاقی هم همین طور است. انسان با بعضی از سرمایه های فضیلت و نزاهت و تزکیه به دنیا می آید. یعنی این چنین نیست که وقتی به دنیا آمده گرایشش نسبت به صدق و کذب، به حق و باطل یکسان باشد. کودک طبعا راست می گوید، مگر اینکه کذب را از راه جد یا شوخی بیاموزد و ببیند. همونطوری که ذائقه او نسبت به همه طعمها گوارا یکسان نیست، شامه او نسبت به همه بوها یکسان نیست، از بعضی لذت میبرد و از بعضی متأثر میشود، فطرت او نسبت به همه اخلاق یکسان نیست، بلکه نسبت به فضائل اخلاقی لذت میبرد و گرایش دارد و نسبت به رذائل اخلاقی رنج میبرد. رذائل بر او تحمیل است. البته این در حد یک گرایش است، نه جلوی آزادی انسان را در کسب علم میگیرد، نه جلوی آزادی انسان را در تخلق و اخلاق. همانطوری که اون بینش های علمی به عنوان سرمایه اولی به انسان داده شد، ولی انسان گاهی میتواند اون بینش را فراموش کند، در اثر غفلت یا سهو و نسیان بینش های ضد دینی پیدا کند که اون بینش را دفن کند و زنده به گور کند و روی قبر بینش توحیدی بنای الهادی بنا نکند که قد خواب من دستاها همینطور میتواند اون گرایش اخلاقی را هم در اثر غفلت یا سهو و نسیان فراموش کند و او را زنده به گور کند و روی گور گرایش به فضائل اخلاقی بنای رذایل اخلاقی را بنا نکند. این ممکن است، ولی این ذخیره را ذات اقدس اله به او مرحمت کرده است و این دست تأثیری دارد در مسئله ابدیت عذاب. یعنی اگر کسی اون گرایش اولی را حفظ کرد و اون بینش اولی را حفظ کرد، به فطرت را با جناح علم و عمل پذیرفت، مسئله این که چگونه انسان به طور ابد می سوزد برای او اثباتش سهل است، سخت نیست. چون اگر روح هیچ گرایش به بینشی نسبت به فضائل و معارف نداشته باشد، از بیرون همه چیز را باید فراهم بکند، همه بینش ها و گرایش ها را، اگر چنانچه بعضی از بینش ها برای او ملک شد و عالم با علم متحد شد و اگر بعضی از گرایش ها با روح متحد شد، یعنی عامل با عمل متحد شد و این علم و عمل هماهنگ شدن، این عالم عامل هم متحد شدن، جمعا یک واحد را تشکیل دادن، این اگرچه اون که در راه فضیلت بود برای همیشه در بهشت است و اگر در راه الحاد و کفر و رذیلت بود برای همیشه در جهنم، و چون این امر برای جان انسان در سایه ملکه شدن صورت نوعی می شود، دیگر او در جهنم می سوزد و برای ابد هم می سوزد، چون یه شیء ثابتی است و از بین نمی رود، ولی رنج نمی برد. یعنی جهنم ابدی هست، سوخت و سوز ابدی هست، اما عذاب ابدی نیست. یعنی او دائما می سوزد ولی دائما رنج نمی برد، زیرا فرض در این است که اون که را او کسب کرده از صورت نوعیه برای او شد و لازمه این صورت نوعی هم سوخت و سوز است و هرگز لازم با ملزوم منافات ندارد، هرگز لازم تحمیلی بر ملزوم نیست، هرگز ملزوم از لازم رنج نمی برد، قهرن عذاب رخت بر می بند. ولی اگر ثابت شد که نه، این چنین نیست، در جان انسان هم بینش توحیدی تر هست، هم گرایش به فضائل مطرح است، انسان طبعا خدا خواه و خدا طلب است، طبعا حق خواه و حق طلب است و این از او هرگز گرفته نمی شود، منتها یک انسان ملحد تبهکار این گرایش ها و بینش ها زنده به گور می کند و دفن می کند و روی قبر این معرفت و فطرت توحیدی و گرایش حق بنای الحاد و ظلم را می نهد، اون فطرتی که زنده به گور شده است همیشه در عذاب است. اگر سوخت و سوز ابدی است و اگر دائما این شخص در اثر ملک شدن رذایل می سوزد، اون فطرت اولی عذاب می بیند و این شخص هم می سوزد. اثبات ابدیت عذاب با اثبات فطری بودن گرایش و فطری بودن بینش حل است. از این جهت گرچه لازمه بعضی از ملکات زشت علمی و عملی سوخت و سوز دائمی است، گرچه لازم منافی ملزوم نیست و ملزوم از لازم رنج نمی برد، ولی هر دوی اینها نسبت به فطرت تحمیلی است. وقتی نسبت به فطرت تحمیلی شد و بد خواب من دستاها شد، یعنی زیان کرد و سرمایه را باخت و خاسر شد، کسی که فطرت را دسیسه کرد، اون نفس ملهمه را دسیسه کرد، مدسوس کرد، او رو مدفون کرد و روی این فطرت مدسوسه و دست شده بنانهاد، اون چه که مدفون است و مدسوس است، او برای همیشه رنج می برد. غرض آن است که تحلیل این مسئله نه در بحث اخلاق فقط سودمند است، بلکه در بحث مسئله معاد و ابدیت عذاب هم نقش تعیین کننده دارد. و انسان اگر چرونچه این درشته در راه زشتی و باطل برای او ملکه باشد، دائما میسوزد و دائما هم رنج میبرد. البته مثال زدن به این که گاهی انسان کاری یک لحظه ای انجام میدهد و برای ابد رنج میبرد، به این که انسان ممکن است کاری را یک دقیقه یا یک لحظه بکند، خود را انتحار بکند و برای همیشه حیات را از دست بدهد، یا ممکن است با یک آهنی فشار به چشمش بدهد، در ظرف یک دقیقه یک کار بد بکند اما برای همیشه کور هست. این مثال ها برای روشن شدن بعضی از مراحل ذهن خوب است و اما با ممثل خیلی فرق میکند. انسانی که با یک آهن یا فولاد گداخته‌ای به چشمش فشار داد و کارش یک دقیقه بود اما دائما کور است، ولی دائما رنج نمیبرد. اوائل رنج میبرد، بعد برای او عادی میشود. ما ببینیم کسانی که سالم بودن، بینا بودن و بعد نابینا شدن، اینها هم مانند دیگران نشاطی دارن، سروری دارن، میخندن و مسرور میشوند و حالات گوناگون دارن و اون مسئله این که فعلا نابینا هستن از یادشون میرود. دائما کور هستن ولی دائما رنج نمیبرن. مسئله قیامت این است که دائما رنج میبرن، نه دائما میسوزن فقط. اون با این مسئله که آدم کار یک لحظه بکنه و همیشه خودشو کور بکنه، یا کار یک دقیقه بکنه و همیشه از حیات محروم باشه، خیلی فرق دارد. یعنی اصلا قابل قیاس نیست اون بحث با این. رنج دائم غیر از محرومیت دائمی است. در قیامت انسان دائما رنج میبرد، نه دائما فقط میسوزه. علی حال قرآن کریم بین عادات و آداب و رسومی که از خارج میآید با اون گرایش اخلاقی که از جان برمیخیزد فرق گذاشته، چون که بین علوم حصولی که از خارج نصیب انسان میشود با اون معرفت شهودی و بینشی که از جان برمیخیزد فرق گذاشته. این یک بحث که اگر تتمی داشت ممکن است در نوبت‌های بعد بخواست خدا مطرح بشه. بحث دیگر آن است که آیا اخلاق قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست. مرحوم فارابی در اون کتاب شریف الجمع بین الرأیین، یکی از بحث‌هایی که مورد اختلاف اون دو شخصیت بزرگ علمی است، یعنی جناب ارسطو و جناب افلاطون، در مسئله اخلاق ذکر میکند. میفرماید این که عده‌ای برانن که بین این دو شخصیت عظیم علمی اختلاف نظر هست. ارسطو بر این باور هست که اخلاق جزء عادات است و تغییر پذیر است و تحول یافت. افلاطون بر این باور است که اخلاق دو قسم است، بعضی طبیعی هست بعضی کسبی. اون بخش طبیعی اخلاق قابل تغییر نیست. اگر این دو سخن با همین دو تعبیر از اون دو شخصیت بزرگ فلسفی نقل شده باشد، این دو رأی با هم ناهماهنگند. زیرا ارسطو میگوید اخلاق کلن قابل تغییر و تحویلند و افلاطون میگوید برخی از اخلاق که کسبیان قابل تغییر و تحولن و تحویل، ولی بخش دیگر اخلاق که طبیعیان قابل تغییر و تحویل نیست. ولی جناب فارابی میفرماین به این که اولا محور بحث ها خیلی فرق میکنن، یک. ثانیا موضوع بحث ها هم متفاوت است، دو. افلاطون، خود مرحوم فارابی میفرماید این حرف ها را جناب ارسطو در کتاب نیقوماخیا گفته و من در اون کتاب به شرح این مطالب پرداختم و مفصلا در شرح اون کتاب این حرف ها را بیان کردم. گفتم به اینکه این کتاب در قوانین مدنی است نه در اخلاق، یعنی یه سلسله مسائل حقوقی را بازگو میکند نه یه سلسله مسائل اخلاقی را. این اول. ثانیا نظر جناب ارسطو در اون کتاب مسائل کلی و مطلق است نه مسائل جزئی. به طور کلی بحث میکند که آیا اخلاق قابل تغییر هست یا نه. به طور کلی کار به خصوصیات خود ندارد، کار به سهولت و صعوبت ندارد، کار به سهلی و سختی ندارد. اصلا اخلاق قابل تغییر هست یا نه؟ آیا اخلاق نظیر ذاتیات به تعبیر پیشینیان جنس و فصل و ماده و صورت و امثال ذالک است که خلق ذاتی هر متخلق است، همونطوری که فصل ذاتی هر ذی فصل است و نوع ذاتی هر ذی نوع است؟ آیا خلق ذاتی هر متخلق است تغییر ناپذیر است؟ یا کل خلق قابل تغییر است و یتغیر؟ اصل امکان قبول را جناب ارسطو مطرح کرده است. سخن در صعوبت و سهولت نیست. اصلا ممکن است اخلاق تغییر بپذیرد یا نه؟ این خلاصه سخن ارسطو است در کتاب نیکوماخیا. و اما فرمایش جناب افلاطون این است که اخلاق دو قسم است، بعضی ها طبیعی و تغییر اونها دشوار است، بعضی کسبی هستند تغییر اونها آسان است. منظور از طبیعی بودن نه یعنی صورت نوعیه شدن و ذاتی شدن، بلکه به منزله صورت بودن است. ملکه شدن به منزله صورت شدن است. قهرن تغییرش دشوار است نه تغییرش محال. بین متأثر و متأثر فرق است. متأثر یعنی چیزی که ممکن هست ولی عذر دارد، متأثر یعنی چیزی که امکان دارد ولی با عذر و دشواری، متعذر یعنی چیزی که انسان از انجام او معذور است، مقدورش نیست. متعذر در این گونه از موارد که در مقابل متعثر قرار می‌گیرد به معنای ممتنع است. افلاطون نظرش این است که اخلاقی که طبیعی شد تغییرش دشوار است. بعد مثل ذکر می‌کند، می‌فرماید به این که اگر درختی درست رعایت نشود، این معوج و کج رشد کند و راه را ببندد، باغبان اگر بخواهد این درخت معوج و کج را راست کند سود نمی برد. این چنین نیست که این درخت ها به هیچ وجه نشود مستقیم باشد. البته منحنی را نمی شود مستقیم شد، اما می شود با یک علت و عوائلل و عواملی این مانع سر راه را برداشت. مثالی که جناب افلاطون ذکر می کند این است و منظورش این است که تغییر یک کسی که با یه خلقی عادت کرده سالیان دراز به حد کهولت رسیده است، این سخت است. در تعبیرات دینی امام هست که رد معتاد کل معجز است، یعنی اگر کسی به یک چیزی عادت کرده است، انسان بخواهد عادت را از او بگیرد و مسیر اعتیادش را تغییر بدهد، این مانند معجزه است، البته نه خود معجزه. بنابراین سخن جناب فارابی این است که فضای فرمایش ارسطو اولا در قوانین مدنی است، یک، در باب اخلاق نیست. ثانیا بحثش در باب اخلاق به عنوان قضایای کلی و مطلق است نه قضایای جزئی، و سخن در اصل امکان و امتناع دارد نه سخن در سهولت و صعوبت. ولی فرمایش جناب افلاطون در فضای سیاست است نه قوانین مدنی اولا، و ثانیا در بخشای اخلاق چون فتوا به امتناع ندادن، فتوا به صعوبت دادن، گفتن اخلاق یا طبیعی است یا کسبی. اونجا که اخلاق طبیعی شد تغییرش دشوار است نه محال و ممتنع. اگر در تعبیرات ادبی ادیبان بزرگوار ما آمده است که تربیت نااهل را چون گردکن بر گنبد است، اینم یه تشبیه است. جناب شیخ مصلح الدین سعدی نمیخواهد بگوید همونطوری که گردو روی گنبد دوار نمی ایستد بلکه می غلطد، تربیت برای نااهل روانیست او می غلطد. منظورش این نیست که محال باشد، یعنی دشوار است. لذا جناب افارابی فرماید که ما بین این دو رأی جمع کردیم و هر دو هم یک مطلب را بیان میکنند، یعنی در امکان افلاطون مثل ارسطو فتوا میدهد که اخلاق را ممکن است عوض کرد. در صعوبت و سختی ارسطو مثل افلاطون فتوا میدهد کسانی که سنی از اونها گذشت و به خلقی عادت کردن و متخلق به یک وصف ملکی شدن، تغییر این خلق برای اینها دشوار است. بعد مثال ذکر میکنن، بفرمان به این که هر صورتی که برای ماده پدید میآید، مدتی که با اون ماده قرین بود، مجموعاً ماده ثانی میشوند برای صورت بعدی. اون صورت بعدی که روی این مجموعه پدید آمد، مدتی با اینها عجین شد، مجموعاً ماده میشوند برای صورت ثالث و رابع و امثال ذالک. اونگاه میفرمایند به این که مثل این که خاک به صورت نبات در میآید، این نبات را وقتی که رشد کرد به صورت چوب و الواح، یعنی همون چوب ها و تخته ها در میارن، الواح را یعنی همین تخته ها را به صورت سریر، به صورت میز تحریر یا مانند آن در میآورن، که هر کدام از اینها زمینه است برای پذیرش صورت‌های بعدی. البته این صورت طبیعی نیست، صورت صناعی است، یک مثال است برای تقریب به ذهن، ولی جناب افلاطون این رو در حد مثال ذکر کردن. نفس با هر خصوصیتی که مأنوس شد زمینه پیدا میکند برای پذیرش صفت بعدی. اون صفت بعدی که مدتی در نفس موند، زمینه پیدا میکند و طبیعت میشود برای پدید آمدن یه صورت طبیعی دیگری و مانند آن. بنابراین هرگز افلاطون نمیگوید تغییر صور یکسان و تغییر اخلاق یکسان است. میگه بعضی سخت است بعضی سهل. و جناب ارسطو هم هرگز نمیگوید به اینکه تغییر همه ارسطو است، یعنی تغییر اخلاق برای کسی که معتاد به یک خلقی است با کسی که عادت نکرده یکسان است. این چنین نیست. پس در اصل امکان هر دو موافقن، در تفاوت بین درجات اخلاقی به صعوبت و سهولت هر دو موافقن. پس بین این دو بزرگوار اختلاف نظر نیست. مسئله مهم آن است که یکی از بهترین دلیل ضرورت انبیا آن است که انبیا بیاین این ناب سامانی ها را سامان بدن و انسان های بدآموخته را به اخلاق خوب تربیت کنند. خب اگر تغییر اخلاق ممکن نبود و اگر دگرگونی اوصاف نفسانی میسر نبود، که انبیا مبعوث نمی شدن، چون در فرض بیایند و مردم را عالم کنند. وقتی علم نتواند اون نهان و نهاد را دگرگون کند چه سودی؟ بر فرض آمدن مردم را بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه آگاه کردن. اگر نتوانند یزکیهم را پیاده کنند، اگر نتوانند عادات و آداب مردم را دگرگون کنند، اگر نتوانند مردم را مهذب و مزکا کنند، این تعلیم کتاب و حکمت باریست رو دوش انسان ها. اون وقت رنجی بر رنج های انسان ها افزودن. دو تا رنج، یکی رنج فراگیری، یکی رنج ناهماهنگی علم و اخلاق. این دو تا درد را انبیا بر مردم افزودن، بر اینا درد آوردن. اگر مسئله تهذیب نفس ممکن باشد، هر دو می شود دوا. هم وقتی که چیز یاد گرفتن لذت بردن که از درد جهل رهایی یافتن، و هم وقتی چیز یاد گرفتن لذت میبرن از اینکه اون رذایل اخلاقی را در سایه این علوم و معارف آموخته مدن و عادات و رسوم خیلی ها را عوض کردن. و گرچه دی نپذیرفتن، اما بسیاری از افراد پذیرفتن. عادات اونها یکی بود، آداب اونها یکی بود، اخلاق اونها یکی بود، ولی یه عده مستکبرانه برخورد کردن، یه عده مستضعفانه. اون مستضعفان درست تربیت شدن، اون مستکبران در اثر اینکه اموال اینها و اولاد اینها فتنه‌ای برای اینها بود، توفیق تهذیب نصیب اینها نشده است. میگساری، قماربازی، بت پرستی، شرک، تجاوز، تعدی، دروغ، اینها دیگه جز اخلاق رایج مردم حجاز بود. که اینکه رائج مردم مدین بود، رائج مردم هجر بود، رائج سرزمین قوم عاد و ثمود بود و امثال ذلک. انبیا آمدن به نوبه خود موفق شدن و برخی را اصلاح کردن، گرچه در بعضی از ادوار تاریخی توفیق هدایت کمتر نصیب مردم می شد، اکثری به طرف فساد می رفتن، که قرآن در این زمین راجع به برخی از انبیا و امم اونها می فرماید فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، که این تنوین تنکیر نشانه وحدت است، فقط یک خانوار به این پیغمبرشون ایمان آوردن. یا در بخش های دیگر می فرماید که ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، که شیطان این پیشنهاد پیام را داد، فرمود به ما وجدنا اکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، اکثری متعهد نیستن و اکثری فاسقن. اینها هست، اما گروه فراوانی در اثر تهذیب انبیا مهذب و مزکا شدن و اگرشون که تغییر خور میسر نبود، انبیا همیشه ناکام موندن، گذشته از اینکه اصل بعثت لغو بود. پس برهان عقلی بر امکان اقامه شده، شواهد تجربی بر وقوع اقامه شده، به این نشان میدهد که اخلاق تغییر پذیر است. بدان خوب میشوند، خوبان بد میشوند، منتها البته همان طوری که در علوم فراگیری گاهی سهل است گاهی صعب، در اخلاق هم به شرح ایزن فراگیری علوم برای فرتوتان و سالمندان سخت است، فراگیری اخلاق و تخلق اخلاق جدید برای فرتوتان و سالمندان سخت است. سخت بودن غیر از محال بودن است. تو مسئله علمی هم همینطور است. در دوران پیری انسان با خلق و خوی خود مأنوس است و بسیاری از استعدادها را از دست داده است و هر چه هست همین است که به همراه دارد. اگر بخواهد مطلب جدید یاد بگیرد برای او بسیار سخت است، در حالی که تعلیم برای همه در همه ادوار سن ممکن است. لذا دستور هم داده شد که تا گور عالم بشه. تغییر اخلاق هم این چنین است. بنابراین نباید بین سختی و امتناع فرق گذاشت و انبیاء علیهم السلام هم آمدند و این کار را کردند، یعنی هم اون ممکن را به فعلیت رسوندن و هم اون دشوار را سهل کردند، برای اینکه وقتی به انسان آگاهی بدن و انسان آگاه بشود که رذیلت اخلاقی سم است، اگر تا کنون با این سم مأنوس بود، چون به حیات خود علاقمند است و یقین دارد که این سم او را از پادر می آورد، دست بر می دارد. کار انبیا این بود که نه تنها از راه علم حصولی بلکه از راه علم حضوری و شهودی باور در انسان ایجاد می کردن. اون باور نقش سازندهی دارد در تغییر اخلاق. این کار را انبیا کردن. و نشانه دیگر هم آن است که تکلیف برای هر کسی تا لحظه مرگ هست. خب اگر تغییر عادت محال باشد، تکلیف به محال که ممکن نیست. این که در تمام ادوار زندگی انسان مکلف است، معلوم شود تغییر ممکن است. نباید گفت اگر کسی با یه سلسله اخلاقی عادت کرده است، دیگه تغییر محال است. تغییر خلق را جناب غزالی از تغییر خلق جدا کرده. البته این حرفی نیست که جناب غزالی گفته باشد. بسیاری از خطوط اصلی حرف ها را مرحوم فارابی بیان کرده، مرحوم ابن سینا بیان کرده، مرحوم ابن بسپی بیان کرده. بعد به جناب غزالی که شرح پرداز خوبی است ارائه دادن و این متاسفانه نتوانست امهات معارف عقلی را از چون فلسفه نخوند و خیال کرد این علمی است که با مطالعه حل می شود. فلسفه علمی نیست که اگر کسی او را پیش استاد نخواند ولو در حد غزالی باشد به عمرش برسد. نشانش حرفهای اوست. وقتی که به عمق مسائل فلسفی میخواد اظهار نظر کند، انسان میبیند او خیلی پیاده است. خودش هم اعتراف میکند اول مقاصد الفلاسفه را نوشته است، بعد تهافت الفلاسفه را. در سطوح ظاهری یه صاحب استعداد قوی مثل غزالی دستش میرسد. وقتی انسان یه قدی جلوتر رفت میبیند هرگز به عمق سخنان بزرگان نرسید است. غرض آن است که خطوط اصلی فرمایش را بزرگان قبلی فرمودند و مرحوم فارابی این رشته ها را باز کرد. بعد از مرحوم فارابی نوبت به مرحوم بوعلی رسید، این باز شد. نوبت به معاصرش جناب ابن مسکوی رسید، باز شد. این حرف های باز شده به متن های گفته شده را جناب غزالی شرح کرده است، البته سعیش مشکور. غرض آن است که ایشون هم در کتاب شریف احیا می فرمایند به اینکه خلق قابل تغییر نیست. به یک سیاه پوست بگویند سیاه سفید شو یا به یک سفید پوست بگویند سیاه شو ممکن نیست، چون در اختیار او نیست. ولی خلق کاملا قابل تغییر است. انبیا آمدند که خلق را عوض کنند. اگر کسی سیاه روی نیست ولی سیاه روست ولی رو سیاه نیست، این میتا سیاه رو هست یعنی اسود هست اما رو سیاه نیست، به اصطلاح یعنی دل سیاه نیست، این نمیتواند تغییر بده. ولی اگر کسی قلب سیاه بود میتواند قلب سیاه را سفید کند، که اینکه عده‌ای که قلبشون سفید بود و روشن بود اونها هم معاذ الله به دام ارتداد افتادن. الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم ازدادوا كفرا، امثال ذلك هست. هم تو مسائل اعتقادی هست هم تو مسائل ایمانی و اخلاقی هست، تغییر هست. نشانش آن است که انبیا آمدن به این کار را انجام دادن. هم برهانش عقلا ممکن، امکانش عقلا ممکن است، هم وقوعش تجربتا محقق کرده است. مثل بعدی آن است که این سهولت و صعوبت آیا با معرفت تغییر پذیر است یا نه؟ البته معرفت هایی که در رشته های اخلاقی باشه، چه این که اصل تحصیل اخلاق با دو رشته قابل حل است، تغییر اخلاق هم با دو رشته قابل حل است. نقش مهم تحصیل اخلاق را و همچنین تغییر اخلاق را معرفت دارد. البته موعظت اثر دارد، چیزهایی که همراه با موعظه هست اثر دارد، یعنی نظم بودن، منظوم بودن در مقابل منصور بودن. اگر حرف را انسان به صورت نظم و شعر درآورد اثرش بیشتر از نثر است. اگر با آهنگ ممدوح که غنا نباشد و دلپذیر باشد اثرش بیشتر هست. اینا جز مؤیدات است که مرحوم شیخ هم بیان کرده است، اما مهمترین نقش را معرفت دارد. معرفت دو تا نقش دارد، یکی در تحصیل اخلاق و دیگری در تغییر اخلاق. منتها معرفت دو قسم است، یک قسم معرفت های حصولی، یک قسم معرفت های حضوری. همونطوری که در سایر مسائل نقش معرفت های حضوری و شهودی قوی‌تر از معرفت‌های مفهومی و حصولی است، در این دو رشته از بحث هم، یعنی در تحصیل اخلاق و همچنین تغییر اخلاق، معرفت شهودی اثر بیشتری دارد. یعنی انسان مشاهده بکند که فلان خلق فضیلت دارد و رذیلت اخلاق مقابل را هم مشاهده بکند فوراً دست برمی‌دارد، چون نفس گرچه اعدا عدو و درونی انسان است و تا انسان را از پادر نیاورده آرام نمی نشیند و سعی می کند اسیر بگیرد. کم من عقل اسیر تحت هون امیر، که از بیانات از امیر المؤمنین علیه السلام است. ولی شهود فضیلت اخلاقی در انسان گرایش ایجاد می کند، انسان طبعا دگرگون می شود. شهود مسموم بودن رذایل اخلاقی در انسان انزجار گریز از رذایل اخلاقی ایجاد می کند، همونطوری که شهود شهد فضیلت در انسان گرایش ایجاد میکند، شهود سم رذیلت هم در انسان گریز ایجاد میکند. این است که در بعضی از تعبیرات دینی دارد بعد نفسکم یا ایاکم و کذا. ایاکم همون بعد انفسکم، بعد نفسکم، ایاکه یعنی خود را دور بدار. مبادا با آتش بیفتی، مبادا با سم درافتی، مبادا با سم بازی کنی، سم در تو اثر کند. شهود گناه این است. و این که در بیانات است امیر سلام الله علیه در ذیل اون جریان عقیل که در نهج البلاغه هست قصه عقیل را که حضرت فرمود، بعد فرمود به این که طارقی شبایندهی شبانگاه آمد سراغ ما، من دیدم چیزی به همراه دارد، حلوایی مثلا به همراه دارد. بعد به او گفتم که اگر صدقه و صله و زکات و امثال ذالک است که به ما نمی رسد و اگر چیزی دیگری است و برای چیز دیگر آمدی، مختبتون انت، تو یک فرد مخبتی خواهی بود، یعنی اگر به قصد رشا آمدی چیزی را آوردی به عنوان رشوه که من او را بگیرم، باید یک فرد مخبتی باشی. برای اینکه هیچ انسان عاقلی اگر بی کرده افعی را به صورت یک خمیری درآورند، اون نمی خورد. این بیان که در نهج البلاغه آمده سخن شاعرانه نیست، معاذ الله، که احسنه و اکسبه باشه، هرچه اغراق‌آمیزتر هر دلپذیرتر باشه، اینطور که نیست. حضرت درون رشوه را دید، فرمود رشوه خوردن مثل این است که یک غذایی را افعی بخورد. افعی هم از مارهای معمولی خرسمتر است که اون ملاحظه کردید در شکار کردن، اول شکارش رو مسموم میکند، او رو با آب دهن که سمیست از پا در میآورد، اصلا تیر او همون سمیست که رها میکند، وقتی او رو از پا در آورد او رو تغذیه میکند. افعی یه مار بزرگ پرسم است، اگرچون که غذایی را افعی بخورد، یعنی این غذا از مسیر سم عبور بکند، در جهاز هاضمه افعی پرسم که سم تولید میکند هضم بشه، بعد همون غذا را که به مرحله سمیت رسید و کاملا جذب نشد، همون را غی بکنه که بار دوم از کانال سم بگذرد. اگر کسی غی کرده افعی را به صورت یک خمیر در بیاورد، آیا هیچ انسان عاقلی حاضر است که اون خمیری که از غی کرده افعی حاصل شد او رو بخورد؟ فبود اون چک را، اون حلوای شیرین را و مانند اون را که تو به همراه آوردی همین است، رشوه همین است. گرچه نظام اسلامی موظف است نیاز کارگزاران را تأمین کند، اما معناش این نیست که یک کسی رشوه بدهد یا یک کسی رشوه ببرد. کلاهما گرفتار سم، این چه نیست که رشوه دهنده این قی کرده افعی را داد بعد بریلیان گرفت یا من و سلوا نصیبی شد، اینم که نیست. در قبال این سم دادن یه قضای مسئولی دیگری نصیبش بشود، پس رشوه دهنده و رشوه گیرنده این که اینه. گرچه نظام باید تمتی حرکت کند که این حرفها در اون نباشد، نیاز توده مردم برآورده شود، ولی مشکل مردم و مشکل کارگزاران ما کمبود این فضائل اخلاقی است. اگر انسان مبتلا به رذایل اخلاقی شد، بازده این چین دارد. ممکن است دستگاه قضایی کسی را ببندد و بگیرد، ولی این گوشه ای از مشکلات را حل می کند، نه حل اساسی. حل اساسی را باید در جای دیگر جستجو کرد، و اون حل اساسی مسئله اخلاق است. اخلاق نه به این معنای ساده و مبتذل است که انسان در برخوردها، در رفت آمدهای منزلی یا در رفت آمدهای محیط کار این آداب را رعایت کند. اینها مهد کودک اخلاق است، اینها دوران ابتدایی اخلاق است. خلق آن است که عبد خود را در پیشگاه مولا این چنین تسلیم محض ببیند که چیزی برخلاف او طلب نکند و او را رازق بپندارد. این همه مار و عقرب ها را خدا دارد روزی میده، کدوم عقرب از گرسنگی مرد و کدوم مار از بی آبی مرد، بی نانی مرد، بی علفی مرد؟ اینطور نیست. ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. خوب اگر کسی قانع بود و شرافت خود را در ساده زیستن دانست و خود را به دام تجمل گرایی نینداخت، مبتلا نمی شود که غی کرده افعی را بخورد. غرض آن است که اخلاق تغییر پذیر هست منتها از دو راه، یکی راه تعلیم حصولی، یکی راه اشهاد حضوری، بقیه راه ها معین و معاونن، یعنی موعظه ها، یعنی نظم ها، یعنی شعرها را به صورت خوب خوندن، یعنی پندها و مثلها و اندرزها، اینا همه جز معاونان وزارت تغییر و اصلاح و تهذیب و تزکیه اخلاقی هن. وزیر این کار معرفت است. مسئول اصیل و اصیل تهذیب روح شناخت است. اونگاه شناخت وقتی عالمانه شد تغییر هم عاقلانه می شود. شناخت وقتی شاهدانه و عارفانه شد تهذیب هم شاهدانه و عارفانه خواهد بود. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که اسوه ما کسی باشد که درباره او انک لعلا خلق عظیم به امضا رسیده است. پروردگارا ترا به اسمای حسنایت قسم، علم با عمل و تهذیب با تعلیم کتاب و حکمت را نصیب همه ما بفرما. نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت سلام الله علیه حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت سلام الله علیه حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموما، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام خصوصا، روح مطهر امام امت بالاخص، همه را با انبیا و اولیا علیه و السلام محشور بفرما. خطر استکبار جهانی را به خود مستکبران برگردان. مسلمانان به پا خواسته سراسر جهان، مخصوصا افغانستان، مخصوصا فلسطین اشغالی و بالاخص جریان اخیر الجزایر، همه را در سایه عنایت های خاص اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. بین ما و قرآن کریم و اطرت علیهم الصلاه و علیهم السلام در دنیا و قیامت لحظی جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.